بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام معنای خیر رو پرسیدن امام علیه السلام در پاسخ سوال کننده مطالب مهمی رو بیان فرمودن. ابتدا ذهنیت خطای عده‌ای رو نسبت به معنای خیر پاک کردن و فرمودن اون چه که خیلی از مردم در طول تاریخ تصور میکردن و فکر میکنن خیره صحیح نیست، لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. البته در این جمله حرفشون با کسانیه که منهای خدا زندگی میکنن، یا با غفلت از خدا یا بی توجه به خدا زندگی می کنن. در فضای غفلت از خدا و بی توجهی به وجود مقدس حق، چنان که از آیات صریح قرآن و روایات استفاده میشه، خیری طلوع نمی کنه. آیه 20 سوره مبارکه حدید رو در همین زمینه براتون قرائت میکنم، ببینید چقدر مسئله صریحه که در فضای غفلت از خدا و بی توجهی به حضرت حق که محور زندگی دست امیال و شهوات و خواسته های خود انسانه یا دست غیر خداست. ظهور خیر امکان نداره. اعلمو انما الحیات الدنیا لعبون و لهوون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاثرون فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته فیهیج ثم تراه مصفر را فیکون حطاما. این قسمت از آیه مورد نظره. و فی الاخرت عذاب شدید. تحولات زندگی منهای خدا رو بیان میکنه این آیه. زندگی رو شروع میکنن یه عده‌ای و با شش منزل تموم میکنن زندگی رو. با شش قدم به پایان میبرن زندگی رو. اعلمو انما الحیات الدنیا لعبون. یه بخشیشو به بازی تموم میکنن و لهوون. یه بخششو به سرگرمی و زینتون. یه بخششو به آرایش و زیبایی و آراستگی ظاهری و تفاخرون بینکم. یه بخششم فخر فروشیه به هم دیگه، کارایی میکنن که بتونن به هم دیگه افاده بفروشن، فخر بفروشن، منیت و بزرگی بفروشن. و در مرحله پنجم و ششم تکاثرون فل اموال، دویدن دنبال اضافه کردن ثروت، غیر منطقی البته. و اولاد. خب تا این شش برنامه تحقق پیدا بکنه یه 60-70 سالی طول میکشه، وقت میخواد. اینا ابتدای کار قیافه زندگی سبز و شاد و خرم مینماد که پروردگار میفرماید کمثل غیث اعجب الکفار نباته. اوائل زندگی، اواسط زندگی، در اون حال نشاط زندگی، در اون حال قدرت و توانایی زندگی، صحرای زندگی مانند بارانیه که بر زمین باریده. اعجب الکفار نباته. این کشاورزا رو شگفت زده میکنه که این زمین خالی، این کویر، این قطعه زشت و نازیبا چقدر زیبا شده، چقدر خوشگل شده، چه فراوانی درش اومده، قیافه جوانی و انواع بازی ها و انواع سرگرمی ها و زمینه های فخر فروشی به اقوام و به مردم و این ثروت سنگین و این اولادهایی که به خواست خودم اینجور شدن. ثم یهیج، اون وقت باد خزان به کل این زندگی میوزه، فتراه و مصفر را، همه چی رو تبدیل به گیاه زرد میکنه، شادابی جوانی رو میگیره، زیبایی قیافه رو میگیره، حال فخر فروشی و خودنشون دادن رو میگیره، فاصله انسان با بچه ها از نظر عاطفی و اخلاقی و زمانی زیاد میشه، پیری حاکم بر تمام زندگی میشه، دست آدم دیگه نزدیک از ثروت و مالش قطع بشه، فیکون و حتاما، اون لحظات احتضار میرسه که همه چی خشک داره میشه، چشم دیگه بیناییشو داره تعطیل میکنه، گوش دیگه نمیشنوه، بدن دیگه دوا قبول نمیکنه، تمام نیرو تکشیده، یه مرتبه از این فضای شگفت‌آور دیروز چشم باز میکنه، وارد جایی میشه که اون چه در اطراف خودش و بالا پایین میبینه عذاب و علیم، تمام درها رو هم به روی خودش بسته میبینه. خب این چه زندگیه که کاخ داشته، باغ داشته، زن داشته، بچه داشته، ثروت سنگین داشته، شکل و قیافه داشته، زینت و آراستگی داشته، بازی‌های مختلف داشته، سرگرمی‌های مختلف داشته، کل محصول شده عذاب علیم؟ همون زندگی منهای خداست. اما اونی که به علاوه خدا زندگی میکنه، همه چیش خیر، همه چیش. خیلی جالب قرآن مجید در این زمینه حرف داره. در دو جای قرآن که یکیش در سوره مبارکه مؤمن در جزء 23، اگر امروز سخن به اون آیات برسه، شنیدنی اون آیات، حرف امیرالمؤمنین در این زمینه ناظر به همین گونه آیاته که خیر، خیال نکن اضافه شدن مال و اضافه شدن اولاد، اگر بی خدا مال اضافه بکنی، باری رو داری جمع میکنی که سنگینیش تبار میاره رو خودت، بدم حوار میاره رو آدم. سوره توبه رو دیدید، خوندید، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله. مال بی خدا به انفاق نمیخوره، به زکات نمیخوره، به خمس نمیخوره، به صدقه نمیخوره. مال منهای خدا زلفش با زلف بخل گره میخوره، رو هم دیگه سوار میشه این مال. چه روانکاوی زیبایی میکنه قرآن انسان رو. یکنزون از ذهب و الفضت ولا ينفقونها فی سبیل الله. چرا؟ چون منهای خدا وجودش به علاوه مال شده. بعد به علاوه شدن به مال، مالی که خدا کنارش نیست، خب به علاوه بخل میشه. خب آخر این مال چی میشه؟ فبشرهم به عذاب علیم. فعلا اینجور آدم ها رو به عذاب دردناک من بشارت بده تا وارد قیامت بشن. وارد قیامت که شدن، تمام این ثروت رو به صورت فلز گداخته به پشت و به روشون میچسبونم، میندازمشون تو جهنم با ثروتشون و بهشون میگم هازا ما کنزتم لانفسکم. اگه لله بود که این نمیشود. این از ثروتی که برای خود اندوختی، حالا مال خودت. این متن قرآن، این آیات رو اگر آدم به باور قلبش بده، گاهی قلب والله از حرکت باز میمونه، اصلا آدم رو به سکته نزدیک میکنه. این ثروتی که برای خود جمع کردی، هازا ما کنزتم لانفسکم، حالا مال خودت. این رو امیر المؤمنین می فرماید: لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. خیال نکنی خیر در اینه که مالت اضافه بشه. یک گرون بی خدا تو زندگیت باشه و بال گردنت میشه. پایان سخنانشون در همین قطعه اشاره ای دارن به همه چیه زندگی که اگه برسیم عرض میکنم. خیلی اونجا زیبایی واقعی موج میزنه. خب خیر چیه؟ این ارزیابی امیرالمؤمنینه. ولکن الخیر، به به، شاد میشه دل آدم. ولکن الخیر ان یکثر علمک. خیر در اینه که تا زنده ای به معرفتت اضافه بشه. این معرفتی که حضرت در اینجا مطرح کردن یقینیه که معرفت دینیه. شناخت دین یا به عبارت ساده تر مجموعه خواسته های پروردگار، به عبارت دیگه شناخت مسئولیت ها و تکالیف، نسبت به هر چه که مکلفم و مسئولم، نسبت به همه چی که مکلف نیستم، نسبت به اون چه که راهنمایی میشم که تکلیف دارم. وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر یک قطعه بسیار پرقیمتی درباره این معرفت دینی دارن. تفقهو فی دین الله، آیین خدا رو، فرهنگ خدا رو، دین خدا رو، راه خدا رو بشناسید. منظور از تفقه و فی دین الله اینی که تشریف ببرید مرجع تقلید بشه، نه. کلمه فقه در لغت عرب به معنی فهمیدن، به معنی آگاهی پیدا کردن، یافتن. تفقه فی دین الله، هرچی هم آدم در رابطه با این تفقه مایه بذاره میارزه. وجود مبارک شیخ صدوق برای فهمیدن دین دو بار در 1200 سال پیش از شهر قم تا شهر بخارا تشریف بردن، برگشتن، دوباره خود رو نیازمند به فهم دین دیدن بیشتر از سفر اول، دوباره از قم بلند شدن رفتن بخارا، دوباره برگشت. نه جاده درست حسابی بوده، نه امنیت تو جاده ها بوده، نه مرکب غیر حیوانی بوده. از قم باید حالا با قاطر با اولاق سوار می شدن 1100 کیلومتر می اومدن خراسان، از اونجا وارد منطقه افغانستان می شدن و از اونجا می رفتن برای سمرقند و بعد بخارا. یه سفر نزدیک به 7000 کیلومتر رفت و برگشتش و دو بار این سفر رو رفتن، از شهر بصره. اصول کافی نقل میکنه پیرمرد 90 ساله که به ابروهاش دستمال بسته بود نریزه تو چشمش، بلند شده اومده مدینه نزدیک 2000 کیلومتر خدمت امام ششم علیه السلام و عجلم داره برگرده. در سن 90 سالگی 2000 کیلومتر اومده، 2000 تا میخواد برگرده میشه 4000 کیلومتر. به امام صادق میگه من یه نصف آیه رو نفهمیدم، نصف آیه برای من توضیح بدین بفهمم برگردم. امام میفرماید بخونون آیهی که نصفشو نفهمیدی. خوندش آیه رو برای امام ششم، ان تجتنبوا بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. عرض کرد یا ابن رسول الله، ان تجتنبوا کبائر، گناهان کبیره رو تو این آیه نفهمیدم. خدا چه گناهانی رو میگه کبیره؟ امام ششم فرمودن در کل قرآن هر گناهی که ذکر شده و خدا به اون گناه وعده عذاب داده اون گناه کبیره است. دوباره بلند شده 2000 کیلومتر برگشته، چقدرم کیف کرده، خوشحال شده که یه نصف آیهی که نمیفهمیده فهمیده. الان رجوع به عالم خیلی کمتر از گذشته است. ما الان تو کشور خودمون عالم غریب خیلی داریم. اینجور که در این 7-8 ساله زبانها، مقالها، قلمها حمله کردن، حق اون نبوده. من نمیگم چرا حمله نکردن، چرا ننوشتن، چرا نوشتن، چرا حمله کردن، اینو نمیگم. ولی میگم در این نوشته ها و حملات انصاف رعایت نشد، یه جوری وانموده به مردم این مملکت کردن که کل آخوندهای مملکت پر عیبن و هر بلایی هم به سر مملکت آورده این گروه کافر بیدین آورد. این کمال بی‌انصافیه، این کمال نامردمیه. اون وقت همین مقالات، همین زبونها، همین فضاسازیها باعث شد که رجوع به عالم ربانی رو تقریبا به تعطیلی بکشه. در گروه مذهبی ایران هم اثر بگذاره و یه چنین محوری براش درست بکنه که خودم میدونم حرفی که پیغمبر به عمرش نزد، به عمرش نزد. همیشه میگفت اونی که خدا میدونه و بهم میگه یا بهم خواهد گفت. هم خودم میدونم. خودم چی میدونم؟ به یکی گفتم که در تهران 80 سالش بود، فلانی رو میشناسی؟ چشمش پر از عشق شد. خیلی هم انسان والایی بود. گفتم آقا من سوال گریه‌دار که نکردم، عرض کردم فلانی رو میشناسی؟ شما برای چی گریه کردی؟ گفت میدونم که پام مینویسن و دارم میگم، با علم به این که قرآن میگه کرام کاتبین رقیب و عتید، حرفی که از دهن در میاد مینویسن، با علم به این حقیقت میگم که 80 سال خودم را هنون نشناختم، شما میگی غیر خودم رو میشناسی یا نه؟ گو از شا آدم نفهمی چه مطلبی رو داری میپرسی؟ خودم میدونم یعنی چی؟ به خدا ما هیچی نمیدونیم. تو دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام دیدید که نوشتن مثل دو مشکی که آب ازش سرازیر باشه گریه میکرد، میگفت در عین دانستنم جاهلم، وای به حالم در عین جهلم. گفتار سید الشهدا است. واعظ رو دعوت کرده بودن، منبر 5 پله داشت، نشست پله اول، گفتن آقا جمعیت زیاده برین بالا. خب من به اندازه ای که بلدم اومدم بالا، اگه از این پله ها بخوام برم بالا، اینجا دیگه از پله دوم به بعد به اندازه نفهمیم باید برم بالا، اونم نه رو پله پنجم، بعد از عرش خدا برم بالاتر. اینقدر نمیفهمم. بعد این روایت رو دیدم پیغمبر چیکار کرده تو تماشای روزگار. سیعتی زمانون علا امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب. از آخوند یه روزگاری چنان فرار میکنن مردم، این فرار گوسفند از گرگ. یعنی یه کاری میکنن آخوندها رو گرگ بنماند، که بله همه این بدبختی ها بیچاره. حالا چهار تا هم اومدن این لباس رو پوشیدن، یه جولان باطلی دادن مگه زمان انبیا همین جور آدم ها این جولان ها رو نداشتن؟ همه که بلعم نیستن، همه که سمرت ابن جندب نیستن، همه که شریح قاضی نیستن، همه که بیراه و بدراه و زرندوز و صندلی پرست نیستن. خب اونا رو خدا رسوا میکنه، آدم میشناستشون دنبالشون نمیره. اما اونایی که اینجور نیستن، اونا چرا باید غریب بمونن؟ اونا برای چی باید تنها بمونن؟ معرفت دینی میارزه آدمم خرجش بکنه که خواسته های پروردگار عالم رو درک بکنه. چقدرم لذت داره آدم با خدا زندگی کن، با خدا میارزه، خوبم میارزه. خیلی عجیبه اخلاق انبیا. موسی بن عمران این دیگه متن جریانش در سوره کهف، خیلی هم جریان عجیبیه. از اینجام شروع شد اون جریان، من کاری به اون جریان ندارم، خودتون تو سوره کهف بخونید، یه داستان سپردهی فوق العاده عجیبیه. نقطه شروعش از اینجا بود که پیغمبر اولی العزم خدا، سومین پیغمبر اولی العزم، به پروردگار عالم میگه که عالم تر از منم در کره زمین هست. یه خبر میخواست بگیره و نمیخواست افاده بکنه به خودش، یه خبر میخواست بگیره. عالم تر از منم هست، اعلم هم هست. خطاب رسید بعد، عالم تر از تو هم هست. کجاست؟ مجمع البحرین. آدرس داد به موسی. موسی به دوستش گفت را بیفت بریم، معلوم میشه ما هم کم داریم، باید بریم پیش اونی که زیاد داره، کممونو علاج بکنه. کی پیش میاد که من همه چی رو خودم بدونم؟ موسی هم همه چی رو خودش نمیدونست، خضر هم همه چی رو خودش نمیدونست. پیغمبر به اون با عظمتی رو یادش داد تو قرآن، با اینکه یه نفره فهمش نسبت به حقایق ثابت کردن تو کتاب و از همه ملائکه و جن و انس بیشتر بوده، ولی باز بهش میگه میای در خونه من دعا میکنی، این جور دعا کن: رب زدنی علمن، فهم ما رو زیاد کن، دانش ما رو زیاد کن. یه کسی به ابن سینا گفت، خیلی نابغه بوده، گفتش که حالا دانش تو چقدره؟ گفت دانش من بعد 57 سال عمر یک کلمه است، و اون اینه که فهمیدم که نفهمیدم، من بیشتر از این علم ندارم. تفقه فی دین الله، واجب بر شما دین الله رو بشناسید. خب هممون هم که نمیتونیم بریم حوزه علمی، بالاخره یه عده‌ای میرن حوزه علمیه، رنج میبرن، حمالی میکنن، برای علم زحمت میکشن، بیخوابی میکشن، در یه حدی دینو میفهمن و بر میگردن، خودشونم سالم نگر میدارن، جاه طلب نیستن، آدم خوبی هن، آدم های متدینی هن، آدم های مواظبی هن، آدم های بیهوایی هن، آدم های بیدار و دسته‌ای هن، آدم های بیادعایی هن، آدم های نفسداری هن، آدم های نورانی هن، بر میگردن تو مردم، خب باید به اونا رجوع کرد. فإن الفقه، فهم دین، مفتاح البصیره، کلید بینایی، و سبب الی المنازل رفیعه، مقام های بلند ملکوتی با این معرفت به دست میاد و رتب الجلیله، رتبه های بزرگ با این معرفت به دست میاد. و فضل العالم علی العابد، اونی که رفته دین و فهمیده، مقامش نسبت به اونی که یه نماز و یه روزهی داره ولی دین رو نفهمیده، که فضل شمس علی سایر الکواکب، مثل خورشید در مقابل ستارگان. خیر اینه که معرفتتو زیاد بکنی. و ان یعظم حلمک، و خیر اونو که بردباری تو زیاد بکنی، وقار تو، متانتت رو، سنگینی باطن تو. چرا؟ چون تو تا زنده ای در معرض انواع حوادث تلخ و شیرینی، در معرض مصائبی، در معرض معصیتهایی، در معرض درگیری های خانوادگی و اجتماعی و کشوری هستی و نیازمندی که با زیاد کردن متانت و وقار و بردباری و حلمت با تمام این پیش آمده ها برخورد زیبا کن. از کوره در نری، تلخ نشی، درگیر نشی، خرابکاری نکنی، هجوم نیاری. نیاز داری به این حلم، به این بردباری، به این متانت. خیلی عجیب این جمله امام صادق که می فرماید عم جان، عصر عاشورا تمام فرشتگان خدا از برخورد متین تو با حادثه کربلا شگفت زده شدن، ماتشون بود، اینقدر با این حادثه با متانت برخورد کرد، اینقدر با این حادثه صحیح و سالم برخورد کرد. یه اتفاقی یه وقت تهران افتاد، خود من بودم این جریان، سیم برق یه خیابون پاره شد، 7 صبح افتاد روی جوان 20 ساله، در جا او رو عبیم برد. تو محل ما اتفاق افتاد این حادثه، ما هم به خاطر اینکه همسایه بودیم و با پدرش سلام علیک داشتیم، تشییع جنازش رفتم و اومدیم ابن بابوی برای گسلش، چیزی نبود که از دهن این پدر بیرون نیمد به دنیا و به روزگار و بعدم به پروردگار، و خیلی زشت شلوغ کرد. خیلی نبود متانت و بردباری. مشابه این حادثه به شکلی دیگه باز تو محلمون اتفاق افتاد. طرفای خیابون ری یه جوان بسیار زیبا صورت، خوش اخلاق از دنیا رفت. پدرش تو تشییع جنازش هیچ عکس العملی نشون نداد. این بدن رو هم آوردن ابن بابوی. خب وقتی داشتن غسلش میدادن، غریبه هم نگاه میکردن به اون قیافه، به اون هیکل، به اون زیبایی، خون گریه میکردن. پدر وایستاده بود فقط ذکر میگفت. غسل تموم شد و کفنش کردن و بردنش کنار قبر. پدرش گفت وقتی بند کفنشو وا کردن، صورتشو گذاشتن رو خاک، منو صدا کنین بیام ببینم. انجام گرفت و گفتن آماده است، میخواین تشریف بیارین. اومد بالا سر قبر نشست، گفت خدایا امانتی رو به من دادی 22 سال، اونجوری که دلت میخواست مواظبت کردم، بهترین مدرسه دینی گذاشتمش، تو مدار نماز قرارش دادم، تو مدار روزه قرارش دادم، بعدم اراده نداشتی که بمونه برای من. 22 سالگی او رو دعوت کردی زندگیشو تو اون دنیا شروع کنه. تنها حرفی که من با تو خدا دارم اینه که من تو این 22 ساله خلوت بچه‌مو خبر ندارم. اگر در خلوت او بین او و بین تو خطایی، گناهی اتفاق افتاده، من داغ دیده از تو تقاضا دارم ببخشش. بعدم شروع کرد گریه کردم. این متانت، این حلم، این بردباری. البته در برابر همه حوادث، در برابر همه پیش آمدها، اون وقت پیغمبر می فرماید با این حلمتون، با این مداراتون، با این بردباریتون، حادثه ها، تلخی ها، سختی ها، گناهان رو می تونید از فضای زندگیتون رد بکنید و این زندگی رو سالم نگه دارید برای خدا. فردای قیامت هم کنار درخت حلمتون بنشینید و از محصولات این حلم بهترین بهره برداری رو داشته باشید. خیر اینه که هی تمرین بکنی بردباری بره بالا، متانت بیشتر بشه، برخورد زیبا بیشتر بشه، حالت گسترده تر بشه، تا پیش آمدهایی که برات میکنه خوب بتونی از اون پیش آمدها بهره الهی بگیری. خوب خیلی مسائل اینجا من میدونم در کتاب ها دیدم یا تو برخورده عمرم دیدم، علاقه دارم در اختیارتون بگذارم، اما فرصت خوب میخواد. این هم یه خیر دیگه. اما سوم، و ان یباه الناس به عبادت ربک، اگر بنا باشه مباهات بکنی، فخر بکنی در این زندگی، فخرت به عبادت پروردگار باشه، خوشحالیت به عبادت خدا باشه که توفیق به داد، بنده خوبی شدی، بنده با ادبی شدی، بنده با کرامتی شدی، بنده قابل قبولی شدی. این هم یه خیره، یه خیر. کمتر من این جمله رو یادم میره، تو تفسیر قرآن دیدم که کسی رو دفن کردن، بعد دو روز، بعد سه روز برای یکی از اولیاء خدا که باش برخورداش کشف برزخی شد. برای خود منم یکی دو سه بار پیش اومده، یک کسی رو من خودم در دفن شرکت داشتم، یعنی خودم سر جنازه رو گرفتم گذاشتم تو قبر، خودم هم غسلش داده بودم. شب هفتش هنو نیومده بود، من از در مغازه وسیعش رد شدم، بهش گفتم که کارای فلانی صاف شد، و بله خودش هم انقدر شسته رفته قرار داده بود که برای من هیچ زحمتی نبود، انجامش دو سه روز طول کشید، پاک شد مسئله. ولی شب پنجم که خوشحال بودم به وصیت عمل کردم، کارم تموم شده، اومد به من گفتش که فلانی زمانی که تو دنیا بودم یه حسابی رو تو دفترم صفحه چند جمعشو اشتباه زدم، یه مقدار مدیونم، تو اون جمع رو یه بار نگاه کن. منم از خواب پا شدم، دفترش پیشم بود، صفحهشم که گفته بود، اومدم وا کردم و جمع زدم و دیدم بله یه مقدار کمی تو جمع اشتباه شده. صبح اومدم رفتم در مغازه طرفش، دفتر رو بردم گفتم این دفتر رو فلانی خودش نوشته، تو جمعش این اشتباه شده. گفت خدا رحمتش کنه، من چیزی نمیخوام، گذشت کردم، یه کشف برزخی براش پیش اومد. گفت چی کار کردی؟ گویچ، صورت ما رو که رو خاک گذاشتین و در قبر رو بستین و رفتین، قرآن میگه دو بار زندتون میکنم، دو بارم میمیرونمتون، ربنا احییتنا اثنتین و امتنا اثنتین. سفیران خدا ملائکه که اومدن، اولین سوالشون این بود من ربک؟ منم به دوتایشون گفتم پس چی هم من میپرسیم که من جواب بدم؟ شما برگردین پیش پروردگار، از حضرت حق بپرسین این میتی که صورتش رو خاکه به بندگی قبولش داری؟ اگه گفت قبولش دارم، چی کار دیگه به کار من دارید؟ مالو صد تا سوال شما رم جواب بدم، اون منو قبول نداشته باشه به چه درد میخورد؟ در مقابل 10 تا سوال یه دونه سوال از خودش بکنین. خدایا این میتو قبول داری بندته؟ اگه گفت آره دیگه نیاین سراغ من، بریم. در باطن خودت که خوشم بنده تو هم، خوشم حرفاتو گوش دادم، خودتو به اینجا برس. زدام طبیعت پری خوش است، گل از باغ لاهوت شیدن خوش است. نسیمی وزد گرز باق بسان، از آن جام برتن دریدم خوشم. می عشق نوشیدن از دست دوست، از آن باده جان پروری دن خوش است. از این شهر و این خانه تا کوی شعاعوی وحشی دوید دن خوشم. همیشه به امید صبح وصال، چون ناله از دل کشیدم خوش است. انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک إلا المال. أنت العزيز وأنا الذليل، فهل يرهم الذليل إلا العظيم. دختر با محبت داره نگاه میکنه، میبینه یزید چوب خیزرانش رو برداشت، به نبودن نان باباش حمله کردم. دستشو از تناب کشید، دوید اومد کنار تخت یزید، یزید بابا منظر. یزید دیشب گوشه خرابه برا بابام خیلی گریه کردم، خسته شدم، خوابم بود، خواب دیدم وارده محوطه شدم، پنج شیش تا انسان نورانی با وقار زیر بغله آقایی رو گرفتم. هر قدمی که بر میداره زار زار گریه میکنه، اونا هم دنبالش ناله میزنه، هی میگه حسین من قتلو و ما عرفو بود، اومدم جلو این آقا کیه اینقدر ناراحته؟ گفتن سکینه این جدت پیغمبر اسلامه، کجا داره میره؟ گفتن داره میره دیدن سر بریده بابا. خدایا شب شهادت امام مجید باب و وفات پیغمبر اسلام ما گدایی کجا بری؟ این همه خلاهای معنوی منو کجا باید جبران کنیم غیر در خانه تو؟ یزید اومدم برم بیشه جدم، صدای از پشت سر بلند شد الیه الیه. برگشتم یه خانومی بود، سکین جان بیا من مادر زهرا هستم. دویدم خودم و تو آغوش مادر انداختم، چنان ناله زدم که مادرم گفت سکین جان بیشتر از این قلب من و نسوزون عزیز دلم. دارم میرم این موهای سرم و به خونه گلوی بابات رنگین کنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم امامنا، اللهم انصر قائدنا، أيد واحفظ امام زماننا، اهلک اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا رحمت.